ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. معاون ستاد کل نیروهای مسلح از وزارت خارجه به دلیل آنچه سکوت در برابر دخالت انگلیسی ها خواند انتقاد کرد. وزیر خارجه ترکیه میگوید این کشور هیچ برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه ندارد. آیت الله دستغیب به حسن روحانی درباره دست‌اندازی به صندوق آرا هشدار داد. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی آنچه سکوت وزارت خارجه در برابر دخالت انگلیسی ها در امور داخلی کشور خواند را شبه‌آور توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا سرتیپ پاسدار مسعود جزائری در سخنان خود ادعا کرد انگلیسی ها مدت هاست به بهانه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس در امور داخلی ایران مداخله می کنند. او همچنین از اینکه وزارت خارجه با این به گفته او مداخلات برخورد نمی کند اظهار تأسف کرد. رسانه های مرتبط با جناح اصولگرایان در روزهای گذشته در تبلیغات خود انتقاد از عملکرد شورای نگهبان و تبلیغات علیه برخی اعضای این شورا که در این حال نامزد مجلس خبرگانند را توطئه طراحی شده در انگلستان توصیف کردند. وزارت خارجه ایران تا کنون پاسخی به این ادعاها نداده است. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش رویترز وزیر خارجه ترکیه در این باره افزود حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف شود.
یعنی tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir şey.
آقای چاوشوغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق که قرار است فردا سه‌شنبه در ریاض برگزار شود اظهار عقیده کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر برقراری آتش بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده است که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوری را به خاک ترکیه پناهنده کرده است. آیت الله دستغیب به حسن روحانی درباره دستاندازی به صندوق آرا هشدار داد. آیت الله محمد علی دستغیب از مراجع تقلید شیعه در سخنانی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره دستاندازی به صندوق آرای مشابه آنچه به گفته او در سال 88 اتفاق افتاد هشدار داده است. آیت الله دستغیب در سخنانی که روز یک شنبه در شیراز ایراد کرد حسن روحانی و دولت او را امین آرای مردم دانست و آنها را از خدشه‌دار شدن آرا برحذر داشت. آقای دستغیب مواردی از دستاندازی به صندوق آرا را رأی دادن با شناسنامه‌های جعلی، حذف یا افزودن آرا با نظر شورای نگهبان و کمبود تعرفه‌ها توصیف کرد. این مرجع تقلید مقیم شیراز که منتقد حاکمیت در چگونگی برگزاری انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن بوده در سخنانش نسبت به تکرار حوادث مشابه هشدار داده است. آیت الله علی محمد دستغیب 3 دوره نماینده فارس در مجلس خبرگان بوده اما شورای نگهبان در این دوره او را برای نامزدی این مجلس رد صلاحیت کرد. طرح مشکلات اقتصادی از موضوعات داغی است که نامزدهای مجلس شورای اسلامی به آن می‌پردازند، از جمله در نشست خبری ائتلاف بزرگ اصولگرایان که با حضور 6 تن از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت عنوان معیشت و پیشرفت خواستگاه مجلس دهم برگزار شد. درباره مهمترین نکات اقتصادی که در برنامه انتخاباتی نمایندگان اصولگرای نشست مطرح شده، رضا ولیزاده گفتگوی کرده با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و ارزیابی او را جویا شده. احمد علوی:
بنا به اون چه از این نشست در رسانه ها منتشر شده، مشکل آب، محیط زیست، ساماندهی صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری در انرژی، مسکن، اشتغال، اصلاح نظام بانکی از اهم موضوعاتی است که این نامزدهای ائتلاف بزرگ اصولگرایان برای اونها اولویت قائل شدن. بنابراین سبدی از خواسته های گوناگونه که اولویت در اون نامشخصه، اما هیچ گونه جزئیاتی در خصوص اینکه این نامزدها چگونه میخوان مثلا مشکلات مربوط به محیط زیست یا صندوق‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری در انرژی رو حل کنن منتشر نشده. بنابراین طرح مسائل در حد کلیات و تاکید بر اقتصاد مقاومتی، اما اونگاه که به جزئیات میرسه مشخص ترین مسائلی که این نامزدها مطرح میکنن انتقاد از سیاست‌های دولت فعلی، مثلا در خصوص گشایش اقتصادی به جهان یا دعوت از بنگاه‌های خارجی به ایرانه.
ارزیابی شما از چارچوب نگاه اقتصادی نامزدهای نمایندگی مجلس چیه؟
از دو جنبه نظری و عملی میشه به گفتمان اقتصادی نامزدها پرداخت. اون که از سوی این نامزدها تحت عنوان برنامه و طرح مطرح میشه محصول کار حزبی بلند مدت و مستقلی نیست، بلکه افرادی که دارای پیشینه‌های گوناگونی هستند انتقادهای خودشون از دولت رو جمع کرده و اسم اون رو گذاشتن برنامه. مسائلی رو که این نمایندگان مطرح میکنن دارای انسجام تئوری و نظری هم نیست، هرچند دولت رو به اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرالی متهم میکنن، اما خودشون نمیگن که گفتمان اقتصادی خودشون از چه نوعیه. از نظر اجرایی هم باید تأکید کرد که این نامزدها در دولت پیشین دارای مقام و موقعیت بودن و کمابیش همون شعارها رو مطرح میکنن و البته کارنامه دولت پیشین هم در عرصه‌های گوناگون روشنه.
یکی از محورهای گفتهای این نامزدهای نمایندگی مجلس آقای علوی تأکید بر اقتصاد مقاومتیه. احتمال اجرایی شدن این سیاست در مجلس به چه میزانه؟
اون که اقتصاد مقاومتی خوانده میشه کلیات و کلمات مبهمیه که میتواند به عنوانهای گوناگون مطرح بشه و به شیوه های گوناگونی هم تعبیر بشه و قابلیت اجرایی نداره. اون که اقتصاد ایران رو رقم میزنه و به هر حال اقتصاددان ها میباید در چارچوب اون تحلیل هاشون و راهکارهاشون رو مطرح بکنن واقعیت ساختار اقتصاد ایرانه. ساختار اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه سرمایه‌داری در حاشیه اقتصاد جهانی با محوریت دولت که با برونزایی و درونگرایی تعریف میشه. همچنین ویژگی هایی که سرنوشت این اقتصاد رو رقم میزنه همین ساختار اصلی اونه. برنامه هایی هم که به روی کاغذ طرح میشن ممکنه زیبا باشن، اما در میان مدت نمیتونن این ساختار رو دگرگون کنن. بنابراین ساختار بر جا خواهد موند و تأثیر نهایی هم همین ساختار خواهد گذاشت بر روند آتی اقتصادی ایران.
گفتگوی همکارم رضا ولی‌زاده رو با احمد علوی اقتصاددان در سوئد میشنیدید. اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
به نظر من زمان درست تحریم انتخابات الان نیست. زمان درست تحریم انتخابات سال 92 بود که متاسفانه همه رفتن رای دادن. حالا که همه در سال 92 رای دادن و رئیس جمهور انتخاب کردن، باید مجلسش رو هم بهش بدن تا دیگه بهانه ای نمونه. ما یا باید وارد این بازی نمی شدیم یا حالا که وارد بازی شدیم باید بازی رو تا آخرش ادامه بدیم.
فکر میکنم به این دفعه باید ما یه نعل وارونه بزنیم، یعنی همه تو انتخابات شرکت کنیم و به اونایی که خودمون میخوایم رای بدیم، نذاریم برامون تصمیم بگیرن کی از صندوق باید در بیاد. بذارید خودمون اونی که میخوایم بینیم بذاریم صندوق، بذار تقلب کنه.
در قانون اساسی ذکر نشده که آخوندها در جمهوری اسلامی بازنشست بشن؟ مانند جنتی و موعدی کرمانی. به خدا اگه یک نفر هر روز عسل بخوره بعد از ده روز بدش از عسل میاد. اینا که سایش اون حدود 37 سال بر سر ما.
آقای خامنه‌ای، آقایون دل واپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در نایده ای. الان نوبت ملت ایرانی که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنن، البته اگه مهندسی نشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مدیر کل محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده آلودگی هوا و غلظت بیش از اندازه گرد و غبار در این استان تا روز دوشنبه ادامه دارد. مسئولان استان خوزستان روز یکشنبه غلظت گرد و غبار را 66 برابر حد مجاز اعلام کردند. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
تعطیلی مدرسه ها و دانشگاه ها و اداره ها در کنار هشدارهایی درباره پوشاندن دهان و بینی و بیرون نرفتن از خانه از جمله عملکردها و توصیه های معمول و همیشگی است که مسئولان در برخی شهرهای به شدت آلوده ارائه می کنند. روز دوشنبه 15 شهر در استان خوزستان این شرایط را تجربه خواهند کرد. گرد و غبار غلیظ چنان بر این استان سایه انداخته که از جمله در آبادان و اهواز و خرمشهر و سوسنگرد و شوش روز دوشنبه نه فقط مدرسه ها و اداره ها تعطیل خواهند بود، بلکه پروازها هم در برخی شهرها لغو می شوند. مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است بادهای شدید در عراق در همسایگی ایران گرد و غبار را به استان های غربی کشور هدایت می کند. به گفته احمد لاهی جانزاده غلظت گرد و غبار با سرعت بادهای 50 کیلومتر بر ساعت روز شنبه بیشتر و بیشتر شده و تا روز دوشنبه اثرات آن باقی است. حمید پوران پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن درباره تاثیر هوای عراق بر این بخش از ایران و پرواز ریزگردها بیشتر توضیح می‌دهد.
عموماً گرد و غبار یا طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتاً نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمی‌کنه، یعنی بی ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباط بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن.
این نخستین بار نیست که مسئولان از غلظت گرد و غبار در این منطقه، افزایش بیماران تنفسی و قلبی و عروقی، آماده باش اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها و حتی افزایش مرگ و میر در این منطقه میگویند. چند سالی است که موضوع آلودگی هوا در خوزستان آنقدر جدی شده که گاهی سال به سال مسئولان فقط روزهای سالم‌تر برای تنفس مردم را می‌شمارند. به گفته برخی مسئولان محیط زیستی در این منطقه، در حال حاضر نزدیک به 18 هزار هکتار از عرصه کانون‌های گرد و غبار در حال نهال‌کاری و درخچه‌کاری است، اما آنها تأکید دارند که شاید مدیریت حدود 350 هزار هکتار زمین 5 تا 10 سال زمان ببرد تا از شدت وزش بادها در منطقه کم شود. روشی که به گفته حمید پوران، متخصص آلودگی خاک و پژوهشگر محیط زیست در لندن، لازم و ضروری است، اما باید پیشتر انجام می‌شد.
برنامه بسیار کوتاه مدت میتونه مثلا میگن مالچ پاشی کردن، پوشش هایی باشه بر روی خاک که به نوعی ثبات خاک به وجود بیاره. البته این ثبات اکولوژیکی نیست، بلکه یک ثبات مصنوعی انسان ساخت است، ولی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در میان مدت و در دراز مدت با ایجاد پوشش گیاهی مناسب که به نوعی یه نوع چسب بیولوژیکی در خاک به وجود بیاد، از زیر این ذرات خاک در کنار هم قرار بگیرن، در بالا این لایه پوشش که هست حتی چقدر کوتاه هست مانعی است در برابر برخورد جریان هوا یا باد به سطح زمین.
ریزگردهای معلق در اهواز که امسال مثل یکی دو سال گذشته بی سابقه توصیف شده و اوضاع را به اضطرار رسانده، موضوع وزارت بهداشت هم شده است. رئیس اداره آسم و آلرژی این وزارتخانه چند پیش اعلام کرد آلودگی هوا باعث افزایش مرگ و میر زود هنگام در کشور شده است. دکتر فرینه کمانگر، رئیس بخش اپیدمی شناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور آمریکا که در زمینه تاثیر آلودگی هوا بر انسان‌ها پژوهش کرده، در این مورد می‌گوید
در طول 20 سال گذشته مطالعات بسیار زیادی در مورد آلودگی هوا انجام شده. اینکه چه مقدار آلودگی هوا بالا بره، چه مقدار مرگ و میر بالا میره، و در اثر این مطالعات بسیاری از آثار مخرب آلودگی هوا بر قلب، بر مغز، بر ریه و بقیه ارگان ها مشخص شده و الان تلاش بسیار زیادی داره میشه در کشورهای غربی که سعی بکنن که این آلودگی هوا رو کم بکنن.
طوفان گرد و غبار روز شنبه باعث تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در 9 شهرستان استان خوزستان شد. سال گذشته هم درست در همین روزها خوزستان شاهد طوفان‌های شدید گرد و غبار بود و شدت آلودگی هوا در این استان به حدود 70 برابر حد مجاز رسید.
آزاده اسدی گزارش میداد. 17:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها از رادیو فردا همچنان همراه باشید.